10 سال انتظار. تصور کنید 10 سال تمام از زندگیتون رو در یک سرزمین بیگانه میگذرونید.
آره، 10 سال زمان خیلی زیادیه برای انتظار.
دقیقاً. به شما یه وعده بزرگ داده شده، وعده‌ای که قرار تمام آینده، هویت و حتی مسیر تاریخ رو عوض کنه. اما هر روز که از خواب بیدار میشید، هیچ نشانه ای از تحققش نمیبینید. سکوت مطلق. وقتی زمان بی‌رحمانه میگذره و ناامیدی تا مغز استخون نفوذ میکنه، شما به عنوان یک انسان چه واکنشی نشون میدید؟
خب راستش بیشتر آدما کم میارن.
درسته. معمولا وقتی احساس میکنیم اوضاع از کنترل خارج شده، سعی میکنیم خودمون دست به کار بشیم و فرمان رو به دست بگیریم. داستان ابراهیم و سارا در متن پیدایش دقیقاً از همین نقطه شکننده شروع میشه. جایی که انتظار طولانی اونها رو به سمت تصمیمی میبره که پیامدهاش تا نسلها بعد تنین‌انداز میشه. خوش اومدید به این بررسی عمیق. ما امروز داریم تفسیر دکتر کنت متیوس روی فصلهای 15 تا 17 کتاب پیدایش رو کالبد شکافی میکنیم.
و چه بخش پر التهابی هم هست این فصول.
شدیدن. قراره ببینیم وقتی انسان‌ها سعی میکنن زمانبندی الهی رو دور بزنن چه اتفاقی میفته. خب بیایید از اینجا شروع کنیم. 10 سال از ورود به کنعان گذشته. سارای 75 ساله و ابراهیم 85 ساله هنوز هیچ فرزندی ندارن. اینجاست که اونا تصمیم میگیرن یه طرح جایگزین رو پیاده کنن. سارا کنیز مصری خودش یعنی هاجر رو به عنوان مادر جایگزین به ابراهیم پیشنهاد میده.
خب ببینید، باید در نظر بگیریم که این پیشنهاد سارا اصلا در یک خلأ تاریخی اتفاق نیفتاده. ما وقتی با ذهنیت و زاویه دید انسان مدرن به این ماجرا نگاه میکنیم، ممکنه اون رو یه ابداع خیلی عجیب یا حتی غیر اخلاقی بدونیم.
آره، برای ما خیلی غیر قابل هضمه.
دقیقاً. اما در بستر فرهنگی و حقوقی خاورمیانه باستان، داستان کاملاً متفاوت بود. هویت، امنیت اقتصادی و ارزش اجتماعی یک زن به شدت با فرزندآوری گره خورده بود. زنی که فرزندی نداشت، عملاً در جامعه با خطر طرد شدن و بی‌اعتباری کامل روبرو بود.
یعنی یه جورایی مسئله مرگ و زندگی اجتماعی بوده براش.
کاملاً. در اون دوران استفاده از کنیز به عنوان مادر جایگزین یه رویه قانونی و اجتماعی کاملاً پذیرفته شده برای حفظ میراث خانواده و بقای نسل به شمار می‌رفت. در واقع سارا داره از ابزارهای حقوقی زمان خودش استفاده میکنه تا اون بنبست الهی رو بشکنه.
پس این یه راه حل کاملا منطقی تو اون زمان بوده. اونا دارن سعی میکنن به خدا کمک کنن. راستش این کارشون مثل این میمونه که شما در حال رانندگی هستید و ماشین روی یک دنده گیر کرده.
چه تشبیه جالبی.
آره، به جای اینکه صبر کنید تا مکانیک مشکل رو به صورت اصولی حل کنه، سعی میکنید دنده رو بدون گرفتن کلاچ با زور و فشار عوض کنید. خب نتیجهش چیه؟ صدای وحشتناک خرد شدن چرخ‌دنده‌ها بلند میشه و کل سیستم از کار میفته. این دقیقاً همون اتفاقیه که اینجا داره میفته. اونا از منطق انسانی برای پیش بردن یه وعده الهی استفاده میکنن و نتیجهش یه فاجعه خانوادگی تمام عیاره.
میدونی اون صدای خرد شدن چرخ‌دنده‌ها در متن باستانی با یه ظرافت زبانی خیلی خاص به تصویر کشیده شده. اگه به انتخاب کلمات در تفسیر دکتر متیوس دقت کنیم، میبینیم که نویسنده عمدن داره به خواننده کد میده تا این ماجرا رو به یه رویداد تلخ دیگه پیوند بزنه.
منظورتون کدوم رویداده؟
مت میگه سارا کنیز رو گرفت و به شوهرش داد. این ترکیب فعل‌ها اصلا تصادفی نیست. این کلمات عیناً با بازتاب دهنده باب سوم پیدایش هست.
اوه، داستان هوا.
دقیقاً. همون لحظه‌ای که هوا میوه رو گرفت و به شوهرش داد. این یعنی ما داریم یه سقوط دیگر رو میبینیم. تکرار همون الگوی قدیمی که تو اون انسان به جای اعتماد به برنامه‌ای که بهش داده شده، خودش تصمیم میگیره چه چیزی خوبه و چه چیزی بده.
وای، این ارتباط زبانی واقعاً بی‌نظیره. و ترکش‌های این سقوط جدید فوراً به همه اصابت می‌کنه. به محض اینکه هاجر باردار میشه، نگاهش به سارا تغییر می‌کنه. او حالا حامل آینده این خانواده است و شروع می‌کنه به تحقیر کردن سارا. اون راه حل حقوقی که قرار بود مشکل را حل کنه، عملاً خیمه ابراهیم رو به یه میدان جنگ روانی تبدیل می‌کنه. واکنش سارا هم خیلی عجیبه. او بلافاصله تقصیر رو گردن ابراهیم میندازه و میگه این وضعیت تقصیر توه.
و اینجاست که ابراهیم یکی از منفعانه ترین واکنش های ممکن رو نشون میده. اون به عنوان رهبر این خانواده به جای اینکه بیاد بحران رو مدیریت کنه یا حداقل مسئولیت نقش خودش رو بپذیره، کاملا شونه خالی میکنه.
آره، فقط میخواد خودش رو خلاص کنه.
دقیقاً. به سارا میگه کنیز تو در دست توست، هر چی میخوایی با او بکن. خب این انفعال ابراهیم عملا یه چراغ سبز برای آزار و اذیتی که سارا علیه هاجر شروع میکنه. فشارها و تأخیرها انقدر زیاد میشه که هاجر یه کنیز باردار تصمیم میگیره فرار کنه. اونم به کجا؟ به بیابون. تصمیمی که تو اون شرایط جغرافیایی معادل خودکشیه.
فرار به بیابان خشن خاورمیانه؟ اینجاست که مسیر داستان به شکلی کاملا غیر منتظره عوض میشه. ما از یه تنش تاریک و سمی خانوادگی ناگهان وارد یکی از زیباترین مداخلات الهی میشیم. اما نکته حیرت انگیز ماجرا اینه که خدا برای شخصیت‌های اصلی یعنی ابراهیم یا سارا ظاهر نمیشه.
درسته. سراغ اونا نمیره.
فرشته خداوند هاجر رو کنار یه چشمه تو بیابون پیدا میکنه. یه برده، یه زن طرد شده و از همه مهمتر یه مصری، یعنی یه فرد کاملا خارجی و غریبه نسبت به این خانواده و این پیمان.
و این یه نکته عطف خیلی بزرگ در درک ما از مفهوم خدا تو ادبیات باستانه. ببینید، تو دنیای اون روزگار خدایان معمولا حامی پادشاهان، افراد قدرتمند و پیروزمندان بودن. خدایان باستانی اصلا کاری با بردگان فراری نداشتن، چه برسه به یه زن خارجی.
یعنی اصلا تو رادار خدایان اون زمان نبودن.
وعده خیلی عظیم میده. وعده‌ای که ساختارش به شدت شبیه به همون وعده‌ایه که به ابراهیم داده شده بود. به هاجر گفته میشه که فرزندانش چنان زیاد میشن که اصلا قابل شمارش نیستند. این نشون میده که مداخله و لطف خداوند صرفاً محدود به یک نژاد خاص نیست.
یا حتی محدود به کسانی که دارن درست و بی‌نقص رفتار میکنن.
آره، مهربانی او حتی به کسانی که حاصل اشتباهات انسانی دیگران هستن هم کشیده میشه.
نامی هم که برای این کودک انتخاب میشه به زیبایی به همین موضوع اشاره داره. اسماعیل، یعنی خدا میشنود. چون خدا رنج این زن رو تو بیابون شنیده. هاجرم تو واکنش به این تجربه خداوند رو الرویی مینامه، یعنی خدایی که مرا میبیند. اما بیایید روی یه توصیف خیلی عجیب تو این رویارویی توقف کنیم. راستش من وقتی این بخش از متن رو میخوندم واقعا جا خوردم.
منظورتون پیشگویی درباره شخصیت اسماعیله؟
آره دقیقاً. فرشته در کنار اون وعده تکثیر نسل درباره آینده اسماعیل میگه اون مثل یک گورخر وحشی خواهد بود. دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود و در تضاد با برادرانش زندگی میکنه. آخه این کلمات اصلا شبیه یه برکت به نظر نمیرسن، بیشتر شبیه یه پیشگویی تاریک و یه هشدار وحشتناکه. چطور میشه این توصیف خشن رو نشانه ای از لطف و مهربانی خدا دونست؟
خب حق دارید تعجب کنید. خانش ما از کلمه گورخر وحشی بر اساس ذهنیت امروزیه و ممکنه به شدت توهین‌آمیز به نظر برسه. اما باید بریم تو بستر جغرافیایی و تاریخی خاورمیانه باستان. تو ادبیات اون زمان گورخر وحشی نماد آزادی مطلق بود، نماد رام نشدنی بودن و زندگی مستقل تو استپ‌ها و بیابان‌ها.
آها، پس بار معنای منفی نداشته.
نه، لزوماً. فرشته در واقع داره پیشگویی میکنه که نسل اسماعیل زیر بار زور و انقیاد امپراتوری‌ها و جوامع متمرکز شهری نمیرن. اونا مردم آزاد و چادرنشین خواهند بود که کسی نمیتونه کنترلشون کنه. اما در مورد اون بخش دوم پیشگویی که به تضاد و درگیری اشاره میکنه، متن داره یه واقعیت تلخ از قانون علت و معلول رو بیان میکنه.
یعنی همون درگیری اولیه تو خیمه ابراهیم؟
دقیقاً. اون کینه و نزاعی که بین سارا و هاجر شکل گرفت تو بیابون دفع نشد. این پیشگویی داره نشون میده که پیامد اون تصمیم عجولانه ابراهیم و سارا و اون رفتارهای سمی مثل یه میراث تلخ به نسلهای بعدی منتقل میشه. اینکه دست او بر ضد همه خواهد بود در واقع بازتابی از همون خصومتیه که مادرش هاجر تجربه کرد.
چقدر غم انگیز.
بله، و این تضاد پایه‌گذار رقابت‌های تاریخی میان نوادگان اسماعیل و نوادگان اسحاق میشه. ببینید، لطف خدا شامل حال هاجر شد و جون او و فرزندش رو نجات داد، اما خدا عواقب طبیعی و تاریخی تصمیمات اشتباه انسانها رو به سادگی پاک نمی کنه.
این ایده که زخمای خانوادگی میتونن تبدیل بشن به زخمای تاریخی واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. خب ماجرا ادامه پیدا میکنه. اسماعیل به دنیا میاد و بعد 13 سال سکوت. 13 سال آزگار میگذره. ابراهیم حالا 99 سالشه. تصور کنید شما در 99 سالگی هستید و احتمالاً دیگه تمام امیدهاتون برای اون وعده رو خاک کردید. ناگهان خداوند دوباره ظاهر میشه. این بار تو فصل 17 با یه نام کاملاً جدید. ال شدای به معنای خدای قادر مطلق.
و این تغییر نام خدا آغاز یه فصل کاملاً جدیده.
درسته. و اولین جمله‌ای هم که به ابراهیم میگه یه دستوره. میگه پیش روی من قدم بردار و بی عیب باش. راستش من وقتی اینو میشنوم بلافاصله به تناقض ماجرا فکر میکنم. ابراهیم که تا حالا به هیچ وجه بی عیب نبوده. ماجرای رفتنش به مصر، دروغهایی که گفت و همین ماجرای هاجر نشون میده که او پر از نقصه. آیا خدا واقعا تو 99 سالگی از این آدم انتظار کمال مطلق و بیگناهی داره؟
اینجاست که ترجمه کلمات از زبان باستانی به زبان مدرن میتونه ما رو به اشتباه بندازه. واژه‌ای که تو زبان اصلی برای بی‌عیب استفاده شده اصلاً به معنای بیگناهی مطلق اخلاقی یا نداشتن هیچ گونه لغزش نیست.
پس دقیقاً چه معنایی میده؟
این کلمه بیشتر به معنای یکپارچگی، کمال در تعهد و تمامیت قلبه. جالب اینجاست که این دقیقاً همون واژه‌ایه که پیش از این برای توصیف خنوخ و نوح استفاده شده بود. کسانی که درباره‌شون گفته میشد با خدا راه می‌رفتن. یعنی یه تعهد کامل و بدون تزلزل.
پس منظورش اینه که ابراهیم بعد از تمام اون لغزش‌ها و تلاش برای استفاده از راه حل‌های انسانی، حالا باید تمام قد و بدون هیچ تزلزلی به این پیمان متعهد بشه؟
بله. و دقیقاً متعهد بشه به خدایی که حالا خودش رو الشادای معرفی می‌کنه. یعنی خدایی که برای انجام دادن وعدش هیچ نیازی به طرح‌های جایگزین و کمک‌های انسانی تو نداره. این ظهور دوباره بعد از 13 سال سکوت شروع یه مرحله کاملا جدید تو رابطه اوناست. خدا میخواد حیات و عشق خودش رو با انسانی به اشتراک بذاره که حالا باید با تمامیت قلبش اعتماد کنه. و خب برای ورود به این مرحله جدید یه تغییر خیلی اساسی نیازه.
آها، رسیدیم به جای جذاب داستان، تغییر نام‌ها. این بخش برای من به شدت جالبه. ابرام که تا اون زمان به معنای پدر متعالی بود، ناگهان به ابراهیم تغییر پیدا می‌کنه، یعنی پدر ملت‌های بسیار. و همسرش سارای به سارا تبدیل میشه که معنای شاهزاده خانم میده. میدونید تو دنیای مدرن ما به این کار میگیم بازسازی برند یا ریبرندینگ.
آره، یه جور ریبرندینگ الهی.
دقیقاً وقتی یه سازمان به سطحی میرسه که مأموریت و چشمنداز آیندش با هویت قبلیش همخونی نداره، میاد نام و نشانش رو تغییر میده تا با اون واقعیت جدید منطبق بشه. این دو نفر حالا هویتشون مستقیماً گره میخوره با وعده‌ای که هنوز حتی با چشهای خودشون اون رو ندیدن.
و تقابل این اتفاق با بخش‌های قبلی کتاب پیدایش خیلی معنا داره. اگه داستان برج بابل رو یادتون بیاد، تو اون داستان انسان‌ها دور هم جمع شدن و گفتن بیاید شهری و برجی بسازیم و برای خود نامی پیدا کنیم.
آره، می‌خواستن خودشون رو بزرگ کنن.
دقیقاً، اونا می‌خواستن با قدرت و غرور خودشون یه هویت جاودانه بسازند که خب نتیجه‌اش چیزی جز پراکندگی و سردرگمی نبود. اما اینجا تو داستان ابراهیم ماجرا کاملا وارونه است. ابراهیم تو 99 سالگی هیچ توانی برای نام‌آوری و قدرت نمایی نداره. این خود خداونده که به عنوان یه هدیه محض این نام بزرگ رو به اون میبخشه.
و تو این مرحله لحن خدا چقدر قاطعانه است. او مدام از عبارت من خواهم کرد استفاده میکنه. من تو رو پدر ملت‌ها خواهم ساخت. من عهد خود را استوار خواهم کرد. این یعنی ابراهیم دیگه اصلا نباید نگران چگونگی انجام شدن این کار باشه، چون تضمین کننده نهایی این عهد خود خداونده، نه توانایی تحلیل رفته و بیولوژیکی ابراهیم.
همینطور است. پادشاهان و ملت‌هایی که قرار بود از نسل او پدید بیان فقط و فقط با اراده الشادایی شکل می‌گرفتند. اما خب هر پیمان بزرگ و ابدی تو دنیای باستان نیازمند یه نشونه ملموس هم بود، یه چیزی که به عنوان مهر و امضای قرارداد عمل کنه تا نسل‌های آینده همواره این تعهد رو به خاطر داشته باشن.
و این موضوع ما رو به یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این متون می‌رسونه. ببینید، وقتی صحبت از یک قرارداد عظیم تاریخی میشه که قرار مرزها رو در نورده و ملت‌های جدیدی رو شکل بده، آدم به طور طبیعی انتظار یه بنای یادبود عظیم رو داره، یا مثلا یه تومار طلایی بزرگ. اما نشونه‌ای که خدا برای این پیمان بی‌نظیر انتخاب می‌کنه کاملا فیزیکی و به شدت پنهانه، ختنه.
بله، یه نشونه بسیار خاص روی بدن.
آخه چرا چنین نشانه‌ای؟ چرا روی بدن و چرا دقیقاً در اون قسمت از بدن؟ خب، تحلیل‌های دکتر متیوز نشون میده که چون هسته مرکزی وعده خدا حول محور نسل و زاد و ولد میچرخه، این نشانه روی اندام تناسلی مردانه قرار میگیره. جایی که حیات از اون نشأت میگیره باید مهر مالکیت خدا رو بر خود داشته باشه.
این ارتباط معنایی واقعاً عمیق و هوشمندانه است. اما نباید تصور کنیم که عمل ختنه تا پیش از اون تو تاریخ کاملا بی سابقه بوده.
یعنی بقیه اقوام هم این کار رو میکردن؟
بله، اقوام دیگه و همسایوان اونا تو خاورمیانه هم این کار رو انجام میدادن، اما با اهداف کاملا متفاوت. برای اونا این کار بیشتر یه آیین بلوغ اجتماعی بود، یه جور مراسم گذر از کودکی به دنیای مردانگی، یا حتی تو بعضی مناطق صرفا برای رعایت مسائل بهداشتی انجام میشد. کاری که خدا اینجا میکنه اینه که یه رسم آشنای فرهنگی رو میگیره، معنای قبلیش رو کاملا تخلیه میکنه و بعد یه معنای کاملا جدید، الهی و عهدنامه‌ای توش میدمه.
اما بیاید یه لحظه واقع بین باشیم. برای پیرمرد 99 ساله انجام این عمل روی خودش و تمام مردان اردوگاهش فقط یه تغییر معنای نمادین ساده نیست. این یه ریسک دیوانه‌واره است.
یه ریسک به شدت خطرناک.
تصور کنید تمام مردانی که مسئول دفاع از خانواده و اموال در برابر راهزنان و قبایل متخاصم هستند، برای چند روز کاملا ناتوان و زمینگیر بشن. انجام این کار تو اون شرایط خشن جغرافیایی و تاریخی نیازمند یه تسلیم محض و پذیرش شدیدترین سطح از آسیب پذیریه. اونا عملا خودشونو خل سلاح میکنن.
و این دقیقا همون نقطه اوج یکپارچگی و تمامیت قلبی هست که خدا تو شروع این فصل از ابراهیم خواسته بود. این نشانه فیزیکی در واقع یه یاداوری دردناک اما دائمی بود که به اونا میگفت بقای شما، امنیت شما و باروری شما دیگه یه فرایند طبیعی یا متکی به شمشیرهای شما نیست.
یعنی کاملا متکی به خداست.
دقیقاً. هر بار که نسل جدیدی متولد میشد، این نشانه گواهی بود بر این که خدای ابراهیم به وعده غیر ممکن خودش عمل کرده.
با این حال واکنش اولیه ابراهیم وقتی جزئیات این وعده رو میشنوه اصلا شبیه یه قهرمان بی‌نقص ایمانی نیست. وقتی خدا بهش میگه سارا تو 90 سالگی قرار سال آینده پسری به دنیا بیاره، ابراهیم چی کار میکنه؟ متن میگه او روی زمین میفته و میخنده، یه خنده تلخ از سر ناباوری.
و شروع میکنه به حساب و کتاب کردن؟
آره، با خودش میگه مرد 100 ساله، زن 90 ساله، آخه این غیر ممکنه. حتی به خدا پیشنهاد میده که روی همون چیزی که از قبل دارن سرمایه گذاری کنه. میگه کاش اسماعیل در حضور تو زیست کنه. یعنی خدا، یا اسماعیل الان اینجاست، بزرگ شده، بیا اصلا بیخیال این معجزه جدید بشیم، لقمه رو دور سر خودمون نچرخونیم.
میدونی؟ این واکنش نشون دهنده اوج واقع‌گرایی روانی تو این متن باستانیه. ابراهیم در نهایت یه انسانه که داره با محدودیت‌های بیولوژیکی و منطقی دست و پنجه نرم می‌کنه. خنده او یه ترکیب عجیبی از شک، خستگی سالها انتظار و البته ناتوانی در هضم عظمت این وعده است.
و خدا چطور به این خنده جواب میده؟
پاسخ خدا به این خنده ناباوری بسیار ظریفه. خدا نمیگه اسماعیل رو فراموش کن. اتفاقا میگه او را هم برکت خواهم داد و ملت بزرگی ازش میسازم، اما وارث اصلی این پیمان خاص فرزندی خواهد بود به نام اسحاق.
و معنای نام اسحاق چیه؟ او میخندد. این فوق‌العاده است. طنز و زیبایی پنهان تو این نام بی نظیره. خدا خنده تلخ و پر از شک ابراهیم و سارا رو میگیره و همون رو به نام فرزندی تبدیل میکنه که قراره به دنیا بیاد. نامی که هر بار اون رو تو خیمه صدا میزنن هم یادآور اون لحظه ناباوری و ضعفشون باشه و هم نویدبخش شادی عمیقی که بالاخره به این خانواده خسته و پیر برگشته.
و نکته کلیدی اینجاست که ابراهیم با وجود اون خنده اولیه و شکی که داشت در نهایت چه تصمیمی میگیره. اون بحث و مجادله رو متوقف میکنه و در همون روز اطاعت میکنه. اون نه تنها خودش بلکه اسماعیل و تمام مردان خانه اش رو ختنه میکنه.
حتی اسماعیل رو.
بله، وارد کردن اسماعیل به زیر چتر این پیمان و اجرای این نشان روی او به ما نشون میده که شعاع رحمت خدا بسیار وسیع‌تر از اون چیزیه که انسان‌ها تصور میکنن. حتی یه فرد دورگه مصری که قرار نیست وارث اصلی باشه باز هم تو این برکت شریک میشه.
این وسعت دید و رحمت واقعا جذابه. خب بیایید یه نگاهی به مسیری که تو این بررسی عمیق طی کردیم بندازیم. ما داستان رو از یه نقطه تاریک شروع کردیم. جایی که استیصال باعث شد انسانها بخوان به جای خدا برنامه ریزی کنن و طرح‌های جایگزینشون جز فروپاشی خانواده چیزی به همراه نداشت.
و بعد رفتیم به دل بیابون.
آره. با هم به بیابون رفتیم و دیدیم که چطور نگاه خدا به دنبال طرد شدگان و حاشیه نشینان است. 13 سال سکوت رو تجربه کردیم تا به لحظه بازسازی هویت‌ها و دریافت نام‌های جدید برسیم و در نهایت دیدیم که چطور خنده ناباوری یک پیرمرد به مهر تاییدی برای یک پیمان ابدی تبدیل شد. اما پیش از اینکه امروز از شما خداحافظی کنیم میخوام شما رو با یه ایده رفا کنم.
ایده‌ای که ارزش فکر کردن داره.
دقیقاً. به این موضوع فکر کنید. خداوند برای تثبیت یه وعده عمومی، تاریخ ساز و چند نسلی که قرار بود ملت‌ها رو شکل بده، میتونست هر نشانه‌ای رو انتخاب کنه. یه بنای سنگی بزرگ تو مرکز شهر، یا یه آینه باشگوه عمومی، یا یه تغییر شگرف تو طبیعت. اما اون نشانه‌ای رو انتخاب کرد که کاملاً پنهان، شخصی و به شدت درونی بود. این انتخاب چه پیامی برای ما داره؟ شاید این استعاره‌ای باشه از این حقیقت که عمیق‌ترین، ماندگارترین و جهانی‌ترین تأثیراتی که ما تو این دنیا می‌ذاریم نه از نمایش‌های عمومی ما، بلکه از خصوصی‌ترین، پنهان‌ترین و درونی‌ترین تعهدات و تسلیم‌های ما سرچشمه می‌گیرن. تغییراتی که مرزها رو جابجا می‌کنن، معمولاً از یه زخم پنهان و یه انتخاب درونی آغاز می‌شن. تا کاوش عمیق بعدی روی این موضوع تأمل کنید.